سلام به همه بچه های هنوتروفیلی، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم به یکی دیگه از مصاحبه هامون. امروز قراره با یکی از رتبه برترهای کنکور 1402 صحبت کنیم، الهه ناصری عزیز، که قرار نکتهایی رو در اختیار شما قرار بدن و راهنمایی هایی برای رسیدن به هدفتون داشته باشن. انشاءالله با استفاده از این راهنمایی ها و نکاتی که میگن راحتر به هدفتون برسید و مسیر کنکورتون رو تغییر بدید. خب الهه جان، اگر احوال پرسی با بچه ها داری بفرما و لطف کنی معرفی در مورد خودت داشته باش، اینکه توی چه مدرسه ای حالا درس خوندی، چه پشت کنکوری بودی یا دوازدهمی بودی، این موارد رو بگو که بریم سراغ سوالاتمون. عزیزم
سلام، وقتتون بخیر، مرسی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من خب الان ناصریم، ساکن تهرانم و مدرسه هم که توش درس میخوان تحصیل میکردم فرزانه من سه بود و مورد بعدی هم این که دوازدهمی بودم و پشت کنکوری نبودم.
خب به عنوان سال اول از کی جدی شروع به خوندن کردی و استارت کنکور خوندن رو زدی و اینکه ساعت مطالعه و کیفیت مطالعه چطور پیش رفت؟ آیا از اول خوب بود یا اینکه نه به مراتب که پیش می‌رفتی بهتر می‌شد؟
خب راستش من اینکه بخوام حالا یه در واقع بازه مشخصی رو برای اینکه بگم به تو جدی برای کنکور شروع کردم خوندن، نمیتونم یه بازه مشخصی رو بگم راستش، چون که حالا من از همون تابستون دقیقاً 18 تیر که بود کلاسای مدرسه‌مون شروع شد، از همون تابستون سعی میکردم با مدرسه پیش برم، ولی خب متاسفانه ساعت مطالعه‌ام پایین بود، یعنی من نسبت به دانش آموز کنکوری واقعا پایین بود و خب همونجور که برای همه اون یه سری موانعی که برای اینکه به اون ایدئال خودمون برسیم وجود داره، برای من هم دقیقا موارد وجود داشت و حالا همینجا اگه بخوام مثال بزنم و تجربه خودم بگم و بخوام که در واقع بخوام به بچه ها انتقال بدم اینو و از ما بخوام که این اشتباه تکرار نکنن، اینه که اون کمالگرایی یه هست که داشتم و در واقع کمالگرایی منفی، این که مثلا خب باز میدونم برای خیلی از بچه ها ممکنه پیش بیاد، این که یه سری روزای در واقع روزای تعطیل از خواب دیر بیدار بشن و سر این قضیه خیلی خودشون رو درگیر بکنن و اعصابشون خرد بشه که جوری که نتونن حتی از باقی روزشون استفاده بکنن. و البته باز حالا یه چیزی همینجا اضافه بکنم، این که نخوان ساعت خوابشون رو در واقع کم بکنن اگر میبینن بدنشون با این قضیه سازگاری نداره، نیاز خوابشون سعی کنن پیدا کنن و طبق اون پیش برن. در واقع من خودم سر این قضیه دیگه بودم توی آذر و اینها بود که پیش فلوشیپ خواب رفتم، چون خیلی سر این قضیه اذیت شدم واقعا و باز حالا متاسفانه نتونستم دیگه برم، افتاد تو امتحانات دی و حالا بعدش هم دیگه نوبت نشد و اینها. خلاصه جلسه دومی که رفتم پیش دکتر توی اسفند شد و در واقع میخوام بگم این مقدار دیر شد و اگر این اتفاق من به این آگاهی که اون موقع رسیدم میرسیدم، شاید روند بهتر پیش میرفت. و حالا در واقع موضوعی هم که هست اینو میخواستم بگم که اون بیان حالا مثلا به صورت دو هفته ساعتهای خوابشون و خواب و بیداریشون رو بنویسن و حالا اینکه چه در طول شب چه در طول روز که نیاز خوابشون دستشون میاد و بفهمن به طور میانگین توی هر روز چقدر میخوان و به چقدر خواب بدنشون نیاز داره و اینو بدونن که توی خواب، حالا من گفتایی که دارم میگم در واقع چیزایی که از در واقع یک دکتر توی خاطرم هست و دارم انتقال میدم، اینکه خواب اگر ما مثلا اگر به تو خودم مثلا اگر نیاز خوابم 8 ساعته، من اون 8 ساعت رو بخوابم و حالا یه ساعت کمتر درس بخونم، خیلی بهتر از اینه که این یک ساعت خوابم حذف کنم و یک ساعت بیشتر درس بخونم، چرا که توی ساعت پایانی خوابه که روی حافظه و تمرکز تاثیر داره و باعث تقویت اونها میشه و وقتی که در واقع حالا کمتر از اون حد نیاز بدنمون میخوابیم، در واقع این حافظه و تمرکز میتونیم کاملا حس کنیم که دچار اختلال شده. بعد یکی مورد بود و دقیقا حالا من هم در این حیطه روزهایی که مدرسه میرفتم خوابم کم میشد و بعد دقیقا توی روز تعطیل زیاد میخوابیدم و این باعث ایجاد مشکل میشد. و مورد دیگه هم این که همیشه برنامه ها اونجوری که باید پیش نمیره، همیشه کیفیت کار اونجوری که باید پیش نمیره. اینکه میگیم استمرار باید داشته باشیم لزوما به معنی نیستش که همیشه با کیفیت 100% بخونیم، خیلی این کیفیت بالا پایین میشه، ولی همون دقیقا مهم اینه که ادامه بدیم و سر این قضیه خیلی خودمون رو درگیرش نکنید، چیزی که کاملا طبیعیه. ببخشید که از موضوع اصلی و حالا سوالی که ازم پرسیده بودین دور شدم. من خوب میگم تا حدودی تونسته باشم انتقال داده باشم، حداقل بحث کیفیت مطالعه رو که تا زمانی که این مشکل وجود داشت نتونستم در واقع خوب بخونم، کیفیت پایینی داشتم، ولی خب بعد از اینکه تونستم اینو حل بکنم در واقع روند بهتری پیدا کرد. و راجع به ساعت مطالعه باز نوسان داشت، ولی خب این هم از هم اسفند و عید و عید به بعد بهتر شد.
درستم اتفاقا اینجا به چند نکته خیلی خوب اشاره کردی که حالا میتونه خیلی کمک بچه ها کنه. یکی این که توی کارشون استمرار داشته باشن و اگر میبینن حالا یه هدفی داره آروم آروم به نتیجه میرسه، یکم ساعتش کمه، ازش دل زده نشن و فکر نکنن که حالا مشکلی هست یا اینکه بقیه دارن خیلی با سرعت بیشتری پیش میرن یا اینکه مشکل از اون هست. ما باید توی کارشون حتما استمرار داشته، یعنی کلید موفقیت توی مسیر کنکور این استمرار. از اون طرف این مسئله خواب که بهش اشاره کردم خیلی مهمه. خیلی از بچه‌ها فکر میکنن اگر توی مسیر کنکور خوابشون رو کم کنن، حالا خیلی زود بیدارشن یا خیلی دیر بخوابن و این تایم خواب کم بشه، این باعث موفقیتشون میشه. ولی خب میدونیم وقتی این نیاز بدن جبران نشه، اون تمرکزی که باید و شاید نیست روی دروس و ما اونقدر که باید درس رو خوب یاد نمیگیریم. خیلی خوب به این نکته اشاره کردی و من ازت ممنونم که این نکته ها رو که کیفیت مطالعه بهشون اشاره کردی و برای بچه ها توضیح دادی.
بله جان، در مورد آزمونات هم همون صحبت میکنی، اینکه ترازات آزمونات به چه صورتی پیش میرفت، در مورد اینکه استراتژی خاصی برای شرکتی آزمونات داشتی، برنامه خاصی براشون داشتی؟
راستش راجع به آزمونا خیلی نمیتونم صحبت بکنم چون که یه مقدار با مدرسه تداخل داشت. در حقیقت من بیشتر با مدرسه پیش میرفتم و حالا مدرسه هم مدرسه یه آزمون ثبت‌نام کرده بود و من خودم حالا قلمچی رو ثبت‌نام کرده بودم در کنارش. ولی میگم چون اینطوری نبود که بگم فوکس مستقل روی آزمون داشتم، خیلی صحبتی ندارم. و حالا ترازه قلمچی هم بخوام بگم میانگینش فکر کنم بوده 5300-5400 اینا.
بچه‌ها باز یه نکته خیلی مهم دیگه، اینکه فکر نکنید که همیشه همه رتبه برترها همه فوکسشون روی آزمونه به طور کامل. دیدید اینجا الهجانم گفت که من یه مقدار حالا تداخل بوده بین آزمون و مدرسه و نمیتونسته فوکوس کاملش رو روی آزمون بذاره. ترازش هم دیدید میانگینش رو چقدر پایین بود. خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که اگر تراز پایین باشه دیگه نمیتونن موفق باشن، یا اگر تراز بالا باشه قطعا این دلیل موفقیته. بچه‌ها درسته که تراز نشون میده حالا شما در مسیر درستی دارید پیش میرید یا نه، خیلی وقتا کمک کننده است، اما همیشه اون اصل و کلید موفقیت نیست. و اینطوری فکر نکنید که اگر از برنامهش جا بمونید یا مثلا 60% 70% بودجه دارید میخونید یا یه تداخلی بین مدرسه و آزمون هست، دیگه برنامه رو نمیتونید جبران کنید و نمیتونید بهش برسید. همونطور که خودتون هم میدونید خب آزمون های ایستگاه جبرانی دارن، شما میتونید توی اون ایستگاه های جبرانی خودتون رو به بودجه برسونید. و علاوه بر اون مهم اینه که از اون بودجه که شما خوندید ببینید با چه کیفیتی مطالب رو یاد گرفتید، نه اینکه صرفا مطالب رو 100% برسون. کیفیت مطالب خونده شده خیلی مهمتره.
خب بریم سراغ یکی از دورانه مهمی که توی کنکور ما با شبه رو میشیم، دوران A. از این دوران چطور استفاده کردی؟ یکم برامون توضیح میدی؟
دوران ایت هم که خب اصلا میگم چند روز قبل از کنکور که بود، میگم چند روز قبل از کنکور، چند روز قبل از در واقع شروع ایت توی اسفند که بود، همه با پادگان خب شروع کردم خوندن و مثل بقیه که در واقع جنبندی پایان انجام دادم، منم در واقع مبحث به مبحث درس به درس شروع کردم، جنبندی ها رو انجام دادم، یه سری خلاصه نویسی ها انجام دادم، تست بیشتر کار کردم و جنبندی رو پیش بردم.
چون چی مهم در مورد همین جنبندی پایه است که حالا الهجان بهش اشاره کرد و یه نکته مهم اگر بخواییم توی صحبت الهجان بگیم این بود که خودشون رو توی جو رقابتی قرار دادن، از پادگان نوتروفیل استفاده کرده بودن که این بهشون کمک کرده، یه جوری شبیه سازی کنکور برشون بوده و یکم جواب برشون جدی تر کرده بود. الهجان از دوران جنبندی چطور استفاده کردی؟ چه کاری توی این دوران بود که فکر میکنی مفید بوده و در کنار اون آیا کاری هست که فکر کنی اگه برگردی به عقب انجامش نمیدی توی این زمان؟
راجع به دوران جنبندی دوتا مورد بگم. یکی این که راجع به مرورها، از حالا این مربوط به جنبندی نیست، فقط به کل طول سال محسوب میشه، اما خب این موضوع خیلی برام توی دوران جنبندی پررنگ شده بود، چون که مطالبی که مثلا من برای دی و امتحانات خونده بودم دوباره درس در و ترم اول دوباره یادم رفته بود و بعد زمان نذاشتم که اینا رو بازیابی بکنم، ولی خب مورها رو حتما بچه ها در واقع زمان بندی که هست حتما انجام بدن، شده حتی یه مور خیلی کوتاه، شده حتی یه چند دونه تست. و مورد بعدی هم راجع به تست زماندار بیشتر زدنه، که خب بعد تست زماندار بیشتری کار میکردم و حالا چه تک درسش چه جامعه، یعنی مثلا آزمون های شبیه ساز رو شاید اگه زودتر شروع میکردم بهتر بود. من آزمون های شبیه ساز رو حدودن یه هفته مونده به خرداد، یعنی امتحانات نهایی، و یا همون حالا توی خرداد شروع کردم.
خیلی هم عالی بچه ها، پس حواستون به آزمون های شبیه ساز باشه، یعنی نکته خیلی مهم توی دوران جنبندی همین آزمون های شبیه سازه که هم براتون جواب جدی تر میکنه، هم شما میتونید دست طراح بخونید که از هر مطلب چطور سوال میده، شما متوجه میشید کدوم قسمت مطالب براتون مهمتره، ضعفای خودتون رو متوجه میشید، نقاط قوتتون رو متوجه میشید و بازیابی مطالب هم خیلی مهمه، همونطور که الهی جان اشاره کرد. با مدرسه چطور کنار میومدی؟ امتحانای مدرسه رو چطور کاور میکردی؟ اینکه اذیتت میکرد، حالا این بچه ها خیلی هاشون هستن که توی سال کنکور با مدرسه دچار چالش میشن و میگن که برنامه مدرسه باعث میشه ما نتونیم کنکورمون رو درست بخونیم، یا اینکه حالا کنکور خوندن باعث میشه ما از امتحانای مدرسه جا بمونیم. شما هم این چالش رو داشتی یا نه؟
راستش مدرسه نه خیلی، فکر میکنم اشاره کردم که بیشتر با مدرسه اصلا پیش میومدم، فقط گاهن توی بعضی از درس ها ممکن بود تکالیف زیاد باشه، ولی خب تکالیف که حالا منظورم همون در واقع تست هایی که از اون مبحث تدریس شده بهمون میدن، یعنی باز حالا چیزی نبود که در تضاد با کنکورمون باشه، ولی خب همین که گاهن ممکن بود تکلیف در واقع تست های یک درس زیاد باشه و من باعث بشه از اون بخوام در واقع از درس دیگه‌ای بزنم برای اینکه اون رو برسم انجام بدم، که خب حالا این رو این یه صدمه دهنده‌ای بود و حالا گاهن پیش می اومد، ولی خب سعی می‌کردم کنترلش بکنم و یه موردی که باید امضا داشته باشیم که حالا اگر می‌بینیم که اونقدر زیاده یه جوری بپیچونیمش، یه جوری بپیچونیمش و حالا در واقع درس رو فدای درس دیگه نکنیم.
خب بچه‌ها همونطور که دیدید الهجان هم حالا در کل میشه گفت که اجازه اون اقلیت بوده که خیلی مشکل با مدرسه نداشته، اما یه سر چالش مختص خودش داشته، پس در کل میشه گفت که همه ما به خاطر اون تفاوتی که بین تدریس تشریحی و تدریس کنکوری هست این چالش ها رو داریم، حالا کم یا زیاد. سعی کنید برای خودتون خیلی بزرگش نکنید و سر قلعه ذهنی نسازید که بیشتر چیزی که از اذیتتون کنه. خب الی جان، به عنوان سوال بعدی از نقش خانوادت برامون توی کنکورت میگی؟
خانوادم خب خیلی نقش مهمی داشتن، سعی میکردن همینجوری در حد توانشون حمایت هم بکنم و ازشون قدردانم. مثلا حتی زمانهایی که خونه بودم سعی میکردن که در واقع شرایط رو برای اینکه بتونم بهتر درس بخونم فراهم کنن و میگم در کل نقش مهمی داشتن و خیلی ازشون ممنونم.
باشه، حالا من یه نکته هم اضافه کنم. سعی کنید در رابطه با خانواده موارد و مطالب رو با صحبت کردن حل کنید و به چالش و جنجال نکشیدشون. مطمئن باشید خانواده هم اندازه شما نگران آینده شما هست و خیرخواه شما، یعنی میخواد که شما به هدفتون برسید. فکر نکنید که خانواده روبرو و مقابل شماست. مطمئن باشید که اونا به عنوان یه دوست و یاور کنارتونن.
خب یکم هم از منبع انگیزت برام صحبت کن. زمانی که بی‌انگیزه می‌شدی چه کاری می‌کردی که دوباره این انگیزه برگرده و چطوری تقویتش می‌کردی؟
خب اینکه آدم یه دلیلی داشته باشه برای کاری که داره انجام میده خیلی مهمه و من سعی می‌کردم، یعنی نوشته بودم یه جوری هم هدف‌هام و دلیل‌هام و اینکه حالا کسی که دوست دارم بشم یا زندگی که دوست دارم داشته باشم و حالا همه مواردی که تو به تو اون اشتیاق میده که تو اون کار رو انجام بدی، حتی اگر الان حسابشو نداشته باشی و حتی کسایی که دوست دارم موفقیت منو ببینن، خانوادم و نمیدونم اشاره کردم یا نه، اینکه هر چقدر حسابم جزئی تر بشه هم مشخص تر باشه یه جورایی، اون در واقع که با خوندنش یا حتی دیدنش بتونی اون حس خوب بگیری بیشتر تاثیر داره. اینکه اون کاری که الان میخوای انجام بدی روی یه هفته بعد، روی همین امشب، حتی حسال همین امشب، روی در واقع چیزهایی که میخوای داشته باشیشون روی یک هفته بعد، یک ماه بعد، چند ماه بعد، یک سال بعد، الی آخر، اینکه روی هر مرحله بدون چه تأثیری داره و بدون نیاز پیش نیاز برای آینده است. یا حتی میگم همین امروز که تو این کاری که امروز باید انجام بدی و انجام داده باشی و حتی یه سری عکس ها و نوشته هایی که به حس خوبی دادن رو پرینت گرفته بودم و میدیدمشون.
خب پس حالا در مجموع میشه گفت یه رجام خیلی از تصویرسازی توی هدف بزرگش استفاده کرده. من خودم همیشه به دانش آموزا من میگم اینکه شما اون رویایی که دارید رو بهش بالا پر برید، بزرگش کنید، تصویرش رو برای خودتون شفاف کنید و خودتون رو 5 سال بعد، 10 سال بعد ببینید که میخواید توی چه جایگاهی باشید. خیلی بهتون انگیزه میده. هر زمان که خسته شده باشید دوباره روحیتون و انرژیتون رو برمیگردونه. خب علی جان، سال بعدی درسی هم بوده که براش از کلاس آموزشی استفاده کرده باشی، حالا حضوری یا آنلاینش؟ اگر آره یکم توضیح میدی به چه سبک سیاد بوده؟
بله، من برای درس زمین از که حالا از اسفن یا ادنا بود که شروع کردم خوندنشو، از در واقع کلاس استفاده کردم و بقیه موارد نه. به طور جزئی اگر مثلا جایی رو مشکل داشتم، مبحثی تیکه رو مشکل داشتم، اون موارد رو چرا؟ اون موارد رو از آلا ویدیو استفاده میکردم و نگاه میکردم که برام جا بیفته اوکی بشه.
نکته خیلی مهم توی صحبت رجان دو تا نکته خیلی مهم داشت. یکی اینکه از درس زمین گفتن، اینکه برای این درس حالا اومدن کلاس دیدن، این نشون میده با هم ممکنه حالا یه جمعیت خیلی زیادی باشن که برای درسی کلاس نگاه کنن یا بالعکس کلاس نگاه نکنن، اما ما مشکل داشته باشیم و نیاز باشه اینجا کمک بگیریم، این دلیل میشه که ما حتما دانش آموز ضعیفی باشیم و باید حتما حالا بیایم اون اشکالمون رو برطرف کنیم. مشکلی نداره، فکر نکنید که شما ضعیفید یا موشتون کم، ممکن جاهای دیگه خوش خیلی بالایی داشته باشه. یه مورد دیگه ای هم که داشتن این بود که توی درس دیگه اگه به مشکل برمیخورد صرفا برای اون موضوع میرفت سراغ حالا کلاس نگاه کردن و اینکه از بقیه کمک بگیره و یه جوری سلکتیو عمل کرد. این خیلی خوبه، حالا هم از نظر اینکه مدیریت زمان رو خیلی بهتر مدیریت میکرده و همین که
کمکش میکرده خیلی به کلاس ها وابسته نشه.
خب یه موضوع خیلی مهم، منابع که خیلی از بچه ها درگیرش هستن واسه میخوان شروع کنن و استارت بزنن، یکم در مورد منابعت بگو. اگر برگردی به عقب منبعی هست که نخوای ازش استفاده کنی و اگر جوابت به این سوال مثبته اون منبع چیه و دلیلت هم لطفا بگو که چرا انتخابش نمی کنی.
در رابطه با منابع فکر میکنم همین رو بگم کافی باشه، اینکه واقعا منابع رو در سطح خودمون انتخاب کنیم. اگه در درسی توی یه درس ضعیفیم لزومی نداره که واقعا مثلا حس کنیم که اوکی من از یه کتاب ضعیف تر استفاده کنم بده، واقعا اینطور نیست و اون کتابی که در سطح خودمون باشه خیلی بیشتر میتونه بهمون کمک کنه و کم کم ما رو رشد بده.
خب در آخر اگر بخوای یه نکته یا یه جمله طلایی به بچه ها بگی که سلاح کارشون قرار بدن بهشون چی میگی؟
اینکه اون کوچکترین قدم هایی که برداشتن، حتی کمترین زمان و انرژی که گذاشتن، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعتش، لحظه‌ای که خسته بودن حتی و ادامه دادن، همش رو با ارزش بشمارن و کم ندونن و حالا اون کمکاری هایی که بوده رو بزرگ بشمارن، حتی اگر که حس میکنن اون جاهایی که بودن و تلاش کردن کم بوده، همونها با ارزش بدونن و بدونن که میتونن بیشتر در راستای اونی که دوست دارن قدم بردارن. و حالا یه چیزی که در واقع الان خاطرم اومد رو هم بخوام بگم، این که خب همونجور که هممون میدونیم و واضحه، کنکور یه مسیر خیلی پرپیچ و خمیه واقعا، و حالا با همه قضایا و داستانهایی که وجود داره که نمیخوایم واردش بشیم، ولی من حالا یه چیزی داشتم برای خودم که بتونم از یه مقدار از این جو و حالا تنش و اینها دور بشم و اونها حالا توی یه جمله خلاصه میشه، این که مرسی که در واقع خطاب به خودم گفتم که مرسی که با عشق و با تمام وجود توی این لحظه ای و تلاش میکنی. این یه جمله است ولی خب برای من یه دنیا معنا مفهوم داشت. شاید با عشق درس خوندن، با علاقه درس خوندن واقعا اونقدر معنی نداشته باشه برای خیلی همون، ولی خب من به شخصه دوست داشتم دونستن بیشتر رو. شاید حالا اون درسی که داشتم میخوندم توی زندگی روزمره خودم بگم کاربردی نداشت، ولی خب این که میدونستم من دارم یه چیز بیشتر میدونم، این که مواردی که توی دنیای امروز و زندگی هم پس داره به کمک اینها پیش میره، این به هم حس خوبی میداد برای اینکه حالا بخوام ادامه بدم. یا حتی این که من اگه مثلا این مطلب رو بخونم، سه تست کنکورم، یه تست کنکورم رو دارم اگه این تایم رو بذارم، یا حتی اینکه با تمام وجود توی لحظه ای، خب باعث می شد که سعی کنم فراموش کنم حالا اون چند ساعتی رو که نتونستم خوب درس بخونم یا حتی روزای قبلی و غیره رو، و بدونم که به خودم یادآور بشم که با تمام وجود تمرکزم رو توی این لحظه و کاری که دارم برای این کاری که دارم توی لحظه میذارم بذارم، خیلی میتونم نتیجه بهتری بگیرم. و حتی باز این رو هم بگم، ممکنه همین فرایند یه جورایی حسرت خوردن برای گذشته هی تکرار بشه، ولی خب باز توی این مورد هم نباید ناامید بشیم و یه جورای خودمون رو سردنش بکنیم بابتش. بخشیدن خودمون، پذیرش خودمون بابت همه حالا کمکاری هایی که بوده و در واقع قدردان بودن از خودمون بابت اون وقت هایی که بودیم میتونه خیلی کمک کننده و روحیه دهنده باشه به همون.
خب مرسی عزیز دلم از کمک های خوبی که به بچه ها داشتی و نکات خیلی خوبی که بهشون ارائه کردی. امیدوارم در همه مراحل زندگی موفق باشی و همچنین شما بچه ها، امیدوارم این نکات خیلی کمکتون کنه و شما رو به اون مرحله، اون هدفی که میخواید برسونه. حالا دلتون همیشه خوب باشه.